بهمن اسدی هم به عنوان کارشناس در این برنامه حضور دارن. بفرمایید.
به نام خدا، خانم ها، آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه جهان ورزش های راکتی است. رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، داریم بعد از ظهر روز دوشنبه 19 مرداد 1405 هجری خورشیدی رو پشت سر میگذاریم. انشالله هر جایی که هستید و شنونده صدای ما در صحت و سلامت باشید، قبراق و سرپنجه و سرحال، و شنونده ما تا حدود ساعت 16. خب دوستان عزیز، بازم خدمت رسیدیم تا به طور طبیعی صحبت کنیم در مورد رشته‌های راکتی، تنیس، تنیس روی میز، اسکواش و بدمینتون. بله، به سنت برنامه جهان ورزش‌های راکتی باز هم همراه خواهیم بود با همکار بسیار ارجمند و پیشکسوت خودم، جناب بهمن‌خان اسدی. آقای اسدی درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما های نوروزی شنوندگان گرامیمون. خیلی خوشحالم که این هفته در خدمت شما و شنوندگان هستیم. مطابق معمولم من چند تا خبر رو سریع بگم. در تنیس ما حضور علی یزدانی رو در بین 4 نفر برتر تور جهانی سروستون رو داشتیم که متاسفانه به فینال راه پیدا نکرد. پایان مسابقات ردهای سنی رو داشتیم. در اسکواش اتفاق خوبی افتاد، آقای کتاب فروش به عنوان عضو هیئت ژوری انتخاب شدن برای بازی آسیا و اردوی آمادگی تیم ایران رو داشتیم. در تنیس روی میز شکست نوشاد در گرند اسمش رو داشتیم و اضافه شدن سهمیه تنیس روی میز در بدمینتون هم اردوی نمایندگان بدمینتون ناگویا رو داریم که در مالزی هست. در تنیس خارجی هم پیشنهاد جوکوویچ به کم کردن زمان بازی‌های تنیسی که حالا اگه فرصت شد در خصوص صحبت می‌کنیم.
خیلی ممنون و متشکرم. 15:04 رادیو ورزش، جهان ورزش‌های راکتی. بریم سراغ اولین رشته جذاب راکتی، رشته تنیس.
از محبوب‌ترین ورزش‌های دنیا، رشته‌ای که زیبایی و هیجان را با هم دارد.
من آرزو می‌کنم که واقعا تنیس روز به روز بره.
از تنیس ایران و جهان در رادیو ورزش بشنوید. برنامه جهان ورزش‌های راکتی دوشنبه ها با شما ساعت 15 موجه فم ردیف 92 مگاهرتز.
تنیس فقط برای خودشان و عشق خودشان.
بله، نکاتی رو به صورت خلاصه و فهرستوار جناب اسدی در مورد تنیس مطرح کرد، اما به هر حال تنیس از جنبه حضور علی یزدانی که شاید پیشروترین نفر ما در حال حاضر در تنیس باشه میتونه حائز اهمیت باشه. یک بخش رو بشنویم و انشالله با یک ارتباط همراه خواهیم شد.
علی یزدانی بین المللی ترین چهره تنیس ایران هر بار در حال پیشرویه و این بار هم در بلگراد نزدیک بود که فینالیست بشه. یزدانی که در جام دیویس بیشترین بازی‌ها و پیروزی‌ها را برای ایران انجام داد و به دست آورد، در تور 25000 امتیازی کورسوم لیس جابانجا فاصله کمی تا دیدار پایانی داشت، ولی شکست خفیفی رو تحمل کرد. یزدانی ابتدا دراژان پتروویچ بوسنیایی رو با قدرت 6-1 و 6-2 کنار زد. ولادو جانکاچ از کشور میزبان رو هم در دیدار دوم مقدماتی خودش برد که دست اولو 6-3 برد، ولی تنیسور 30 ساله سربستانی در دست دوم 7-5 پیروز شد. علی در دست پایانی مسلط بود و 6-2 برنده شد. در مرحله یک چهارم نهایی با روسلان تیوکایف روس روبرو شد که با کیفیت فنی فوق‌العاده و تسلط تحسین برانگیز 6-4 و 6-0 صاحب برتری و روانه مرحله نیمه نهایی شد. ولید آهود از مراکش رقیب این مرحله علی بود. تنیسور 22 ساله کشورمون دست اول رو 6-3 پیروز شد، اما حریف 22 ساله مراکشی در دو دست بعدی 6-2 برنده شد و جلوی پیشروی علی یزدانی رو گرفت. ولید آهودا در فینال قهرمان شد تا در واقع یزدانی به بهترین تنیسور مسابقات باخته باشه. یزدانی باز هم نشون داد که توانایی حضور بین‌المللی رو داره و هرچه بیشتر در برابر رقبای جهانی قرار بگیره اثرات پیشرفتش مشهودتر خواهد.
بله، اینم نکاتی در مورد علی یزدانی و نوع عملکردش در رقابت‌ها که حالا نتیجه بدی هم نبود. حضور در جمع 4 نفر برتر، البته فعالیت زیادی رو علی داره تو این مسابقات تنیس، مرتب شرکت داره میکنه. البته خب کسرا طاهری در شرایط بهتری از نظر رتبه بندی قرار داره، ولی خب به هر حال رقابت خوبی الان بین 3-4 تا از نفرات شاخص تنیس ما هستش که کمک حال تنیس ما خواهد شد. اما میخوایم صحبت کنیم دقایقی با جناب آقای سینا ابراهیمیان، رئیس مهتمم کمیته مسابقات تنیس کشور، که بعد از چند وقت دوباره خدمتشون هستیم. آقای ابراهیمیان درود بر شما، وقت بخیر.
آقای ابراهیمیان سلام.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای نوروزی بزرگوار و همچنین استاد بهمن اسدی عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای اسدی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب آقای ابراهیمیان مجددا خدمتتون سلام عرض می‌کنم. ما مسابقات رده‌های سنی رو داشتیم، 530 نفر در این مسابقات بودن، عدد قابل توجهیه. با توجه به مشکلاتی که ما توی این زمینه، مشکل رفت آمد بچه‌ها داریم، حتی اسکان و ورزشگاهی که حالا راجع به این ورزشگاه این بازی ها صحبت نمی کنم، غالبا فاقد استاندارد هستن، در مورد این مسابقات شرایطش از زبان شما بشنویم. سوالاتی از خدمتون مطرح.
من یه عذرخواهی کنم، گفتم کسرا طاهری،
کسرا
طاهری فوتبالیست شاخص قاطی کردم با
یه لحظه
آره گفتم اینو اصلاحش کنم که آره مرسی، ببخشید آقای ابراهیمیان بفهم.
اختیار عرض کنم خدمت شما که بله، همونجوری که فرمودید ما مسابقات رده‌های سنی رو در استان البرز پشت سر گذاشتیم. خب تو این دوره از مسابقات که سومین مرحله برگزاری مسابقات رده‌های سنی بود، از این جهت عرض می‌کنم سومی که اولی شما در به صورت استانی در همه استان‌ها برگزار کردیم. 29 استان درگیر بودن که هر استانی برای خودش برگزار می‌کرد. با توجه به شرایط منطقه و به هر حال شرایط کشور تو اون دوره زمانی که از 22 خرداد به هر حال ما مجوز برگزاری مسابقات رو کسب کردیم، به این نتیجه رسیده بودیم که اول به مسابقات استانی رو برگزار بکنیم، بعد از اون یک دوره کشوری رو در مازندران برگزار کردیم و این هم که مرحله سومش بود که در استان البرز برگزار شد. البته خب همونجوری که شما می‌فرمایید مسابقات رده سنی چون حجم بسیار بالایی از شرکت کننده ها رو داره، یه مقدار مدیریتش با بقیه رویدادهای ما متفاوته. 14 جدول مختلف وجود داره، یعنی رده سنی 10 12 14 16 18 دختران و پسران و دو رده دو نفره زیر 14 و 18 در واقع دختران و پسران که در جمع میشه 14 رویداد تو این مسابقه در واقع هست که ما بازیکن ها میتونن تو شرکت بکنن. این دفعه هم خب تعداد شرکت کننده های ما به نسبت دفعه قبلی بسیار بیشتر شده بود. البته این رو هم خدمت شما عرض بکنم، درستی که 503 بازیکن شرکت میکنن، اما تعداد ورودی ما دقیقاً همینطور، تعداد ورودی یا اون بحث حالا ما بهش میگیم در واقع انتری ما، عددش 900 تا بوده. یعنی نشون میده که خیلی از بازیکن ها چون در دو رده شرکت کرده بودن، یه مقدار باز هم تعداد بازی‌ها رو بیشتر می‌کنه هم مدیریتش رو سخت‌تر.
خب حالا خیلی جالبه که حتی هزار امتیازیه های ما هم پرطرفدار شده، نفرات زیاد میان. ما بعد از بحث محرومیت بین المللی که حالا به دلیل شرایط خاص ایجاد شده، همونجور که شما اشاره کردید مسابقات استانی رو برگزار کردیم.
بله.
به نظر میرسه آقای ابراهیمیان میشه یه جوری مناطق باشه که اون بحث کمیت هم باشه توش. بله. یه جوری هم این کشوری ها واقعا سخته، چون من در جریان بودم بچه ها از سیستان و بلوچستان تا بیان به تهران. بله. حالا اگه یه موقع خدای نکرده بره مثلا شما تو ارومیه که باید کل کشور رو تقریبا دور بزنن، این مسابقات استانی رو نمیشه به شکل مناطق آقای ابراهیمیان برگزار کرد؟
جناب آقای اسدی، ما از ابتدای امسال پیشنهادی که به هیئت رئیسه فدراسیون داشتیم این بوده که مسابقات رده‌های سنی به سه قسمت تقسیم بشه، این مسابقات کشوری تو مقیاس بزرگتر، یک درجه پایین‌ترش مسابقات منطقه‌ای که کشور رو اومدیم به شش منطقه تقسیم کردیم، و بعدش مسابقات استانی. اگه خاطرتون باشه سال پیش ما یک بار این مسابقات منطقه‌ای رو برگزار کردیم و اومدیم در هر منطقه یک استان رو به عنوان مرکز تعیین کردیم و گفتیم که آقا مسابقه توی این استان داره برگزار میشه. ولی خب میدونید باز هم یه معضلی که ما داریم معضل امکاناته. یعنی ما برای برگزاری مسابقات رده‌های سنی حداقل به 12-13 تا زمین احتیاج داریم. یه موقعی ما میگفتیم به 6 زمین، الان واقعا با 12 تا با 15 تا زمین باز هم کار به ساعت 11-12 شب میکشه، شاید حتی یه مقدار دیرتر، که این اصلا استاندارد نیست. حالا من همینجا خدمت شما عرض بکنم یکی از پیشنهاداتی که من چون با خیلی از این مربیان نشستم صحبت کردم، حتی با مربیان تیم ملی صحبت کردم توی هفته گذشته، چون یکی از دغدغه‌های از این بوده، واقعا به این نتیجه رسیدم که اصلا شرکت در دو رده سنی برای یه بازیکن شاید خیلی در واقع مناسب نباشه، به جهت حفظ سلامتیشو دارم عرض میکنم.
بله.
دو رده انفرادی بزنه، یک رده یا دو رده هم بیاد دو نفره بزنه، یه بازیکن در طول روز 4 تا بازی میکنه. شما حتما بهتر از من میدونید طبق مقررات فدراسیون جهانی یک بازیکن در شرایط عادی فقط و فقط یک دیدار انفرادی رو باید در روز انجام بده و یک دیدار دو نفره. که اون هم با توجه به طول بازی در واقع انفرادیش ما بهش استراحت
میدیم.
در غیر این صورت یه مقدار آسیب زننده میشه. که حالا یکی از پیشنهاداتی که من داشتم اون بوده که تعداد مسابقات رده‌های سنی بیشتر بشه در سال، و بعد بیان بگیم آقا مثلا از این 10 مسابقه رده سنی که در سال برگزار میکنیم ما نهایتاً بهترین 5 تا رو محاسبه میکنیم یا بهترین 4 تا رو محاسبه میکنیم، که بازیکن ها هم فرصت جبران رو داشته باشن، همین که انتخاب کنن اگر 4 مسابقه رو میخوان در رده سنی مثلا زیر 12 سال شرکت بکنن، 4 مسابقه رو هم برن در رده سنی زیر 14 سال شرکت بکنن که جا نمونن از اون رقابتشون در جدول رده بندی.
آقای ابراهیمیان یه موردم که حالا شاید به شما رب پیدا نمیکنه، اما من حیفم میاد با این تلاشی که صورت میگیره، این حجم از مسابقات به نظر میرسه اون برداشت فنی رو نداریم، یا نه اصلا بحث من اینه که نظارتی بر عملکرد فنی بچه ها نیست. یعنی تو همین مسابقاتی که تو این حجم برگزار شد من خبر دارم حتی یه دونه از مربیان ملی یا یه ناظری تو بحث فنی اونجا حضور نداشته باشه. به نظر میرسه اینجوری اون چیزی رو که ما اون خاصه‌ای رو که داریم که ازش یه برداشت فنی بکنیم این اجابت نمیشه. دوست دارم نظر شما رو هم تو این زمینه بدونم.
ببینید حالا دور قبلی که در مازندران برگزار شد کمیته، حالا من مجبورم اسم این کمیته لاتینه در واقع JTI یا جونیور تنیس اینیشیتیو، حالا با همون مفهوم استعدادیابی که در کشور ما در واقع همیشه یاد میشه ازش. ببینید دوستانی از کمیته استعدادیابی JTI ما رفتن برای ارزیابی بازیکنان. من خبر دارم که توی مسابقات البرز هم خیلی کم و کوتاه اونجا بودن، ولی این فرمایش شما کاملا درسته و فکر میکنم که باید بیشتر رسیدگی بشه. البته من دیروز خودم داشتم با یکی از دیگر از دوستان که راجع به مسابقات رده سنی صحبت میکردم به همین نکته گفتم و خودم انگار یه جورایی منتقد خودم بودم، گفتم آقا بار فنی و خروجی این مسابقه چیه؟ ما جدول این مسابقه رو نگاه میکنیم میبینیم از مرحله اول نتایج اون بازیکنهایی که سید هستن مشخص، شیش یک شیش یک شیش یک شیش یک تا فینال که میرسه، که حالا شاید مثلا این عدد یه مقدار بیاد بالاتر و بازی سخت‌تر بشه. به نظر من باید یه تغییر رویه توی مسابقات ما بدیم، حالا یا با درجه بندیشون که مثلا نمیدونم از یه سطحی بالاتر رو اجازه ندیم بیان بازی بکنن، مثلا دو سطح A و B بیان تعریف بکنیم. میدونید یه سری از این روش ها وجود داره، ولی خب هر دفعه شما خودتون شاهد بودید که ما دو سال پیش اومدیم مسابقات ردای سنی رو از همدیگه جدا کردیم، اصلا استقبال ازش صفر شد، یعنی انگار که خانواده ها دوست دارن، خودشون دوست دارن که انگار در دو رده حتما شرکت بکنن. البته حق هم دارن، چون 10 روز دارن میرن یه مسابقه رو بدن، هزینه میکنن، میگن آقا برای ما صرف اقتصادی هم نداره.
بله بیاد یه بازی رو به بازی کن برگرده. فقط بحث من میدونیم اینه که بالاخره ما برداشت خوبی داشته باشیم تو همین مسابقات، هم من رصد میکردم خوشبختانه چهرهای جدید، بازیکنهای جدید اومدن، خیلی از بچه‌هایی که ملی پوش هم هستن تو این مسابقات حتی نتونستن جز به 4 نفر اول بیان. من از این جهت میگم که حیف این بازیکنهایی که با زحمت بسیار خودشون رو نشون میدن، حق طبیعیشون هست که یه مقدار تحت نظارت بیشتری باشه. کوتاه راجع به بحث محرومیت‌های بین‌المللی که الان هنوز هیچ خبر جدیدی نیست، مثل که منطقه کلن با این موزله درگیره.
بله کاملا، اصلا منطقه غرباسی ها اجازه برگزاری هیچ مسابقه رو نداره. من فقط نمیدونم چقدر زمان دارم، چون یه اتفاق خیلی خوبی هم توی این هفته افتاد و من خواستم فقط
با پاسخ آقای اسدی مولوش 3 دقیقه خدمت شما هست.
در خدمت شما هستم. نه توی منطقه که کلن مسابقه برگزار نمیشه، حتی به صورت نشنال فلوز هم برگزار نمیشه فعلا، چون مسابقه تحت نظارت فدراسیون جهانی اجازه نمیده که حالا تحت اون شرایط هم باشیم. 2 تا نکته رو عرض کنم خدمتتون. شما اشاره داشتید به مسابقات 1000 امتیازی. بله ما اولین سری 1000 امتیازی آقایون که برگزار کردیم 80 نفر ثبت نام کردن. این دوره الان 235 نفر در استان تهران ثبت نام کردن که خودش یه رکورد بزرگیه. هفته پیش هم جناب آقای اسدی اتفاق خیلی خوب برای تنیس ایران افتاد و اون این بود که ما تونستیم پروژه حالا ورلد تنیس نامبر یا اون شماره بین المللی تنیس رو برای بازی های داخلی که بازیکنانمون انجام میدن رو بعد از فکر میکنم حدود 4 سال بالاخره عملیش بکنیم و نتیجهش رو گرفتیم. فدراسیون جهانی هم به ما اطلاع رو داد که از حدود 2798 بازیکنی که ما اطلاعاتشون رو برای فدراسیون جهانی فرستاده بودیم، 2346 تاشون اطلاعاتشون با موفقیت ثبت شده. حالا من یه توضیح کوتاه هم فقط راجع به ورلد تنیس نامبر بدم. این یه مقیاسیه بین 40 تا 1 که هر چقدر کمتر میشه بازیکن بازیش بهتره و این مقیاس صرف نظر از سن، جنسیت بازیکن و قابلیت‌های بازیکن. یعنی مثلا الان شما یه بازیکن خیلی خوبی رو تو دنیا نگاه می‌کنید، ورلد تنیس نامبرش به 1 نزدیکه و هرچی بیشتر باشه خب بدتره. و اهمیتش هم این بود که از سال 2025 این ورلد تنیس نامبر به عنوان یکی از روش‌های پذیرش بازیکن توی مسابقات بین‌المللی بود، یعنی علاوه بر رنکینگ ATP و رنکینگ ITF دیگه چیزی به اسم رنکینگ ملی دیگه وجود نداشت. یعنی اصلا بازیکنان ما از این داستان محروم بودن و هر کدومشون که تو مسابقات بین‌المللی شرکت می‌کردن می‌تونستن اینا رو بهبود بدن و بهترش بکنن. بنابراین ما کاری که کردیم الان مسابقات داخلی رو کلن از سال 2023, 2024 و 2025 توی پایگاه اطلاعات فدراسیون جهانی بارگذاری کردیم. خیلی هم کار سختی بود، اینم فقط بگم.
بله میدونم آقا زحمات شما، زحمات شما.
نه خواهش میکنم، یه تیم پشت این داستان بوده، من فقط راهنمایی میکردم. با علتش هم اینه که میگم مهم بود به خاطر اینکه ما تحریم بودیم و اجازه استفاده از در واقع نرم افزار آنلاین رو نداشتیم.
بله.
برای همین مجبور بودیم که همه اینا رو دونه دونه توی اکسل بیایم کد نویسی کنیم و برنامه نویسی کنیم. خیلی تعداد خطاش زیاده، حالا دیگه وقت شما رو نمیگیرم.
درود بر شما.
ممنونم.
خیلی ممنونم جناب ابراهیمیان عزیز، رئیس مهتم کمیته مسابقات فدراسیون تنیس. اطلاعات خوبی رو از شما گرفتیم. صمیمانه هم آرزوی توفیق داریم. ممنونم آقای ابراهیمیان.
ارادت دارم.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب بریم خبرهای تنیسمون رو تکمیل کنیم. آقای اسدی بفهم.
بله من فقط اشاره بکنم که تور جهانی جوانان رو در ترکیه داریم که آیرک عابدی‌زاده از اینان اونجا حضور داره. اردوی تیم ملی پدل برای حضور در جام جهانی پدل در قطر با حضور 20 بازیکن 10 تا بازیکن بعد نشین توضیح هم بدیم. تو پدل دو نفر هستن، دست راست و سمت چپ و سمت بله. راست میگن که به اصطلاح دعوتشون کردن. اردوی آماده سازی تیم صاف تنیس رو داشتیم، همایش استعدادیابی تو این رشته داشتیم، انتخابی تیم تنیس با ویلچر آذربایجان برای حضور در قهرمانی ایران که انجام خواهد داشت، چهار تا بازیکنمونم علی یزدانی، کسرا رحمانی، مشکات و زهرا صفی و ماندگار فرزامی قراره برن ناگویا که بله. خیلی برای من جای تعجب داره که هیچ اردو و هیچ برنامه‌ای ندارن. علی یه طرف، اون سه نفر دیگه هم هر کدوم یه طرف هستن. به نظر من یه اتفاق خوبی نیست. بقیه رشته‌های راکتی همه بله. دارن فعالیت بله. میکنن تو تنیس. به نظر من میرسه که تو این زمینه خیلی برنامه بله.
یه نکته هم راجع به در حال جوکوویچ شما گفتید که بله. مثل گفته اون شش گیم بهتره بشه چهار گیم
بله.
که هم مثلا یه زمانی حد اکثر دو ساعته تو تنیس اتفاق بیفته که هم تماشاگر حوصله‌اش سر نره، هم بازیکنان فرسوده و مصدوم نشن، جذابیت هم بیشتر بشه. یه پیشنهادی که داده
بله.
البته پیشنهاد جدیدی نیست، قبلا هم از این مسائل مطرح شده بود، نتیجه نرسید.
بله خب این که از زبان جوکوویچ بشه، اگرچه یه عده انتقاد کردن گفتن این چون خودش پیر شده دنبال اینه، ولی واقعا اینطوری نیست. ما خیلی از مسابقات با وجود جذابیتش حس میکنیم که یه خورده حوصله
اصلا 4 ساعت 5 ساعت طول میکشه بعد از
مسابقه. من فقط اینم اشاره بکنم که سینر و آلکاراز باز مصدومن. من آدم نمیه زمانی که جوکوویچ فدرر
اینقدر مصدوم شده، اینقدر طولانی شده باشه.
بله اینم یه اتفاقیه که ان شاءالله نباشه، چون ضربه میزنه به مسابقات تنیس.
ممنون و متشکرم. خب از تنیس فاصله بگیریم بریم سراغ اسکواش.
پیوسته در تلاش
بعد از ماها تلاش و سه ماه اردوی شبانه روزی همتی که داشتیم و بچه ها همدل بودن روی مقام به دست بیاریم.
ملی پوشان در آماده باش
به جمع چهار تیم برتر آسیا را پیدا کنیم برای اولین بار بعد از 30 سال.
همواره در تکاپو و ارتعاش دوشنبه ها با رادیو ورزش و اسکواش موج ام ردیف 92 مگاهرز.
بله خب اسکواش هم به هر حال حضور ورزشکاران ما ان شاءالله در بازی آسیای ناگویا اتفاق خواهد افتاد، هم در واقع خبری که شنیدیم در مورد آقای کتاب فروش کار ان شاءالله ارتباطی هم با ایشون برقرار خواهیم کرد. ما اونجا نماینده داور هم خواهیم داشت و در واقع اسکواش ما اسکواش فعالی است ان شاءالله در ناگویا. یه بخش بشنویم و دیگه میریم سراغ ارتباط.
بانوان در اسکواش امید بخشتر از مردان برای حضوری مطلوب در بازی آسیای ناگویا قلمداد شدند. با این حال سپهر اعتمادپور اونقدر در دو سال گذشته در جریان پیشرفت بوده که امیدوار باشیم حضور اسکواش مردان ایران در بازی‌های آسیایی عادی نباشه. سپهر که تنها نماینده ایران در ناگویا 2026 خواهد بود، در رقابت‌های 12000 دلاری PSA بنگلادش شرکت خواهد کرد تا در مصاف رقبای جهانی بر کیفیت خودش اضافه کنه و مهیای میدان اصلی باشه. این تنها مصافی نیست که برای آماده سازی بیشتر سپهر در نظر گرفته شده. قراره در پیکارهای بین‌المللی ازبکستان هم شرکت کنه تا بر تجربهش اضافه بشه. شاید صرفاً حضور مطلوب اعتمادپور در بازی آسیایی برای جامعه اسکواش راضی کننده باشه. هند، مالزی، هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی، ژاپن، ازبکستان و مهمتر از اونها پاکستان نمایندگانی رو در بازی آسیایی خواهند داشت که هم تجربه بیشتری نسبت به تک نماینده ایران دارن و هم سوابق پیروزی‌های بزرگ در کارنامه‌شون دارن. اما اعتمادپور هم نشون داده که در مسافه‌های بین‌المللی پرانگیزه است و پس از قهرمانی تاریخی در غرب آسیا مهیاست تا جغرافیای قهرمانیش در قاره رو گسترده تر کنه.
خب داریم سعی میکنیم که انشالله با دبیرکل محترم فدراسیون اسکواش آقای کتاب فروش هم ارتباط برقرار کنیم تا هم در مورد عضویتشون در هیئت جوری یا داوری رقابت‌ها سوالاتی رو مطرح کنیم، هم در مورد شرایط اسکواش توی حد فاصل ترتیبتون برقرار میشه. آقای اسد، خبر خاصی هست؟
بله، خب همونجوری که شما اشاره کردید اتفاق خیلی خوبیه که آقای کتاب فروش به عنوان عضو هیئت ژوری و مقام فنی بین‌المللی منصوب شده. خودشون هم یه اظهار نظری داشتن که خب کسب کرسی‌های بین‌المللی باعث رشد و توسعه میشه، ما دنبال افتخار آفرینی هستیم، امیدواریم اینا محقق بشه. اشاره هم شد خب ما سپر اعتمادپور رو داریم، محمد چنگانیان هم در کنارش هست، اگرچه ما تنها سپر
فقط سپر رو در بازی سینا گویا خواهیم.
دو سه تا خبرم داریم من تا این فاصله ارتباطمون بگم که ما جام رسانه رو در باشگاه انقلاب به مناسبت روز خبرنگار داشتیم، اتفاق خوبی که فدراسیون اسکواش رقم زد. هفته پایانی لیگ برتر آقایون و خانم ها رو داریم که از 31 مرداد ما تا 5 شهریور به میزبانی باشگاه الماس کویر یزد در مجموعه کوسر برگزار میشه. فدراسیون اسکواش یه ارزیابی از کار هیئت ها داشته، کار بسیار خوبیه، امیدواریم این در همه فدراسیون ها رایج بشه. اصفهان، تهران، یزد مقام اول تا سوم رو آوردن. اینکه اصفهانی ها از تهرانی ها تو این زمین هم جلوتر هستن
جالبه.
جالبیه. انتخابی اسکواش آقایان برای حضور در قهرمانی آسیا رو داشتیم، 8 بازیکن: علی عزیزی، عرفان مهدی پور، یوسف قرشی، آریا عمودی نژاد، مشتبه کفیلی، محمد صالح آخانی و مبین سیدان و علی رحیمی هم در مجموعه هیدرنیا بازی کردن. این 8 بازیکن فعلا دارن به صلاح برای اینکه تیم ما انتخاب بشه برای قهرمانی آسیا تلاش میکنن، که باید ببینیم در نهایت چه نتیجه‌ای کسب میکنن.
بله، خب هنوز ارتباطمون با آقای کتاب فروش علیرغم هماهنگی که از قبل صورت گرفته برقرار نیست. من حالا یه مقدار توضیح نکته‌ای دارید آقای؟
بله، من یه نکته‌ای رو اشاره بکنم. یه اتفاق خوب دیگه این هستش که آقای عزیزی پور رئیس فدراسیون گفته که ما کورت‌های شیشه‌ای رو می‌خوایم تو پارک‌ها راه اندازی کنیم.
آها.
به نظرم هر چقدر بتونیم تو
خیلی خوبه، اصلا همگانی میشه. ببین اصلا خیلی آقای اصلا میمی کلام شما
خواهش
واقعا نمیشناسن اسکواش.
بله،
شاید مثلا حالا توی پخش تلویزیونی همکاران ما کردن تو شبکه ورزش سیما بزن از نظر دیداری در واقع آشنایتی پیدا کردن، ولی از نظر قوانین، از نظر نوع بازی قطعا جذاب خواهد بود و بله. چقدر کمک میکنه به در واقع پیداش استعدادهای جدید هستن.
بله، مثلا بر صورت میگم اینا اتفاقات قشنگی. حالا فدراسیون اسکواش قدم بله. رشته‌های دیگه هم توی این زمینه فعال بودن، اما اینا بله. اتفاقات بسیار خوبیه.
بسیار عالی. خب خوشبختانه ارتباطمون برقرار شد با تلاش بچه‌هامون، با جناب علی کتاب‌فروش دبیر محترم فدراسیون اسکواش، که ان شاءالله دقایقی راجع به همه این مسائل بتونیم باشون صحبت کنیم. آقای کتاب فروش درود بر شما، وقت بخیر.
آقای کتاب فروش سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز جوان ورشای راکتی و جوان نوروزی و جوان
اسدی. خواهش میکنم آقا، تبریک ما هم بپذیرید. به هر حال اتفاق خوبی بود عضویت جناب علی در هیئت ژوری و کمیته فنی مسابقات، و به هر حال هر چقدر این عناوین به ما برسه در ورزش برای ما باعث افتخار است. ان شاء الله که موفق بشید.
خیلی ممنونم از شما، ممنون از حمایتتون.
خواهش میکنم آقای اسدی.
خواهش میکنم. خب منم تبریک میگم آقای کتاب فروش، خوشبختانه توی این مدت همیشه شما همراه این برنامه بودید و خیلی خوب پاسخگوی سوالات. یه مقدار راجع به همین عنوانی که کسب کردید، مراحلی که حالا طی میشه این اتفاق بیفته و حالا چه منافعی، حالا منافعی که دارم میگم خدای نکرده دنبال به صلاح اتفاق خاص نیستی، ولی
نه منافع برای ورزشمون، برای اسکواشمون.
بله، در این خصوص توضیحات شما رو بشنویم.
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که من به عنوان هیئت ژوری و مقام فنی مسابقات و جناب آقای مهدی مختاری هم به عنوان داور مسابقات از طرف ستاد برگزاری بازی آسیایی به این مسابقات دعوت شدیم. خب این افتخاری برای اولا جامعه ورزش اسکواش و بعد از اون جامعه ورزش کشور. امیدوارم که بتونیم نماینده خیلی خوبی باشیم و در واقع روسفید کنیم ورزش رو. هر چقدر این در واقع شرایط تکرار بشه برای ورزش ما با اتفاق بیفته، قطعا در زمینه کسب کرسی، در زمینه در واقع پیشرفت منابع انسانی کشورمون در سطح قاره و جهان کمک میکنه که بیشتر بتونیم توسعه ورزشمون در واقع قدم برداریم و امیدوارم که این روند تو اسکواش که شروع شده ادامه داشته باشه و هر روز شاهد اتفاقات بهتر باشیم. این روند توی سالهای گذشته اتفاق افتاده، آقای مهدی مختاری به مسابقات ورلد گیمز دعوت شدن، توی مسابقات قهرمانی آسیای جوانان هم با
آقای کتاب فروش عزیز. یه لحظه ارتباط قطع شد، تا ان شاءالله ارتباط برقرار بشه. به هر حال نکته‌ای که وجود داره این هستش که کرسی‌هایی که به وجود میاد، مناسبی که به دست میاد در رشته‌های مختلف ورزشی، اونم در سطح بین‌الملل، قطعاً مفید به فایده هست و میتونه کمک حال